مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 17
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال در اختلافی که بین انسانها به صورت شخصیتی ایجاد کرده، برکات فراوانی قرار داده است. ما به صورت فطری با همدیگه مشترک هستیم، شبیه همدیگه هستیم. صفاتی که در پایگاه فطرت ما وجود داره موجب میشه که وجوه اشتراک مهمی با همدیگه پیدا کنیم، ولی صفات شخصیتی متفاوتی در ما آدمها وجود داره که از هر کدوم از ما یک شخصیت ویژه‌ای خلق کرده. خود ما هم با کوچکترین تغییراتی که با کوچکترین کسب و اکتساباتی که انجام میدیم صفات متفاوتی با دیگران پیدا میکنیم. خب این ضرب المثل مشهوری است که همونطور که اثر انگشت آدم ها اثر انگشت دو آدم هم حتی شبیه یکدیگر نیست، صفات انسان ها روحیات و احوالشون هم شبیه همدیگه نیست. برکاتی که چنین وضعیتی داره فراوانه، موجب رشد انسان میشه این اختلاف ها. ما باید این اختلاف ها رو هم به رسمیت بشناسیم و ازشون گله‌مند نشیم، هم وارد این اختلاف ها بشیم، شروع کنیم با دیدن انسان های متفاوت، با آدم هایی که با ما فرق میکنن، با درک اونها هم کاستی های خودمون رو برطرف بکنیم، هم نعماتی که خدا بهمون داده رو قدر بدونیم. خب یکی از جایگاه های اختلاف بین آدم ها اختلاف بین دو جنس از ابناء بشر هست، یعنی مرد و زن. جدا از این که آدم ها همه با هم فرق میکنن، مردها با یکدیگر، زنها با یکدیگر، یک اختلاف نوعی هم وجود داره بین نوع زنان و نوع مردان که این اختلاف ها رو باید شناخت. اگر ما این اختلاف ها رو نشناسیم، گاهی از اوقات با اینکه برای بچه های مؤمنی هستیم، خیلی از شما ممکنه در اوج معنویت به سر ببرید، هر انسانی با بهترین انگیزه های معنوی اگر این اختلاف ها رو نشناسه ممکنه دچار اشتباه بشه، ممکنه نه تنها سوء تفاهم بلکه سوء خلق رو هم نتیجه بده. ما باید انتظاراتمون از همدیگه مطابق با اختلافاتمون با یکدیگر باشه. این اختلافات رو به رسمیت باید بشناسیم اولا، ثانیاً این اختلافات رو در مورد تک تک افراد مورد مطالعه قرار بدیم. من باید همسر خودم رو دقیق بشناسم، ویژگی های روحی او رو بفهمم. اتفاقاً یه نکته بسیار مهمم اینه که هر کسی با هر خانومی زندگی میکنه، هر خانومی با هر آقایی زندگی میکنه، اختلافات خیلی معناداری با هم دیگه دارن. کسی که طراحی کرده در قلم تقدیر که این دوتا با هم دیگه زندگی کنن، پروردگار عالم بوده. به زن و مرد خوب و بدش کاری ندارم. نوعاً ازدواجها، نه نوعاً رو هم باید بردارم، تمامی ازدواجها بر اساس یک حکمت و تدبیری صورت میگیره. اختلافها جوری کنار همدیگه قرار داده میشن که مایه رشد انسان میشن. وقتی خدا به میان بیاد و دو امر از جانب پروردگار که قبلا در این باره صحبت کردیم، یکی تقدیر یکی تکلیف، تقدیر الهی و تکلیف الهی، معلوم میکنه که تمام زندگی های مشترک بهترین زندگی های مشترک هستند. بهترین زندگی مشترک برای شما این بوده که با این همسر زندگی کنی، خوب یا بد کاری نداریم، باید این امتحانات رو پس بدی، باید از این مرحله عبور کنی. اصلا نارضایتی هیچ جا معنا نداره، خصوصا تو زندگی مشترک. بالاخره آدم اول تلاشش رو میکنه، مثل اینکه آدم تلاش میکنه بیمار نشه، ولی طبیعتا ما بخوایم از دنیا بریم یا بیمار باید بشیم یا تصادف کنیم یا شهید بشیم دیگه، یا برق ما رو بگیره. بالاخره نمیشه که ما از دنیا نریم، که معمولا یه بهانه جور میشه. آدم باید سعی کنه اشتباه نکنه، یه وقت دست به برق نزنه برق بگیردش. ولی اگه خدا بخواد آدم از دنیا بره، یه دفعه آدم اشتباهاً به یه برق 220 فولت دست محکم میزنه که دیگه نمیتونه دستش رو جدا کنه و مرحوم میشه. ما باید کمی جدیتر زندگی رو ببینیم با همه تلخیهاش. امام رضا علیه السلام میفرماید خدا بخواد یه امری صورت بگیره، در عقل آدم رو میبنده، آدم اون کار رو انجام میده، بعد خدا این در عقل انسان رو باز میکنه، آدم میگه من چرا این کار کردم؟ خیلی وقتا اصلا تقصیر ما هم نیست، باید میشده. لذا در قاموس معارف دینی نارضایتی از ازدواج، از انتخاب اصلا معنا نداره. در این حالی که سفارش هایی هم شده شما مراقبت بکنید، انتخاب خوبی داشته باشید، ولی دیگه انسان نمیتونه جلوی امتحانهای خدا رو بگیره. یه نفر استخاره میخواست بکنه برای ازدواج، دیگه خیلی حساسیت روحیش خیلی بالا بود، میگفت همه چیزم به این استخاره وابسته است. گفتم البته بنده توانایی استخاره کردن ندارم، بعضی الحمدلله یه توانایی های خوبی دارن، ولی حالا زیادم خودت رو وابسته به این استخاره از این جهت قرار نده که یه وقت بخوای استخاره مشکلات زندگی زناشویی تو رو حل بکنه. اگه خدا بخواد اینجا تو رو امتحان بکنه، تو با استخاره که نمیتونی فرار کنی. که من از یکی از اساتیدمون شنیدم که ایشون میفرمودن که سالها قبل یک عالم بزرگوار و اخلاقی و عارفی هستند، میفرمودن یک خانواده‌ای خیلی توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کرده بودند که همسر پسرشون رو دیگه مورد عنایت حضرت باشه و انتخاب حضرت باشه، یه جوری انتخابشون رو به این خانواده مثلا اعلام بفرمایند. بعد از توسلات زیاد یه خانومی بالاخره خواب دیدن، مادرشون خواب دیده بود که حضرت فرمودن که فلان دختر رو ما برای شما در نظر گرفتیم. این بیدار میشه میگه که خب حالا آخه فلانی که همچی زیاد مناسب ممکنه نباشه، ولی دیگه خیلی خودشونو به این توسلات بسته بودن، دوباره متوسل میشن، شاید ما اشتباه خواب دیدیم، شاید خیالات خودمون بوده، دوباره همون خواب رو میبینن. حالا خواب چقدر حجته کاری ندارم، ولی بلاخره به این یقین میرسن که اون ازدواج رو انجام بدن. استاد ما میفرمودن که بعد از اینکه این ازدواج صورت گرفت، این دختر خانم پدر این آقا پسر رو در آورده تو زندگی، و این آقا پسر هم با خیال راحت و آرامش داره زندگی میکنه. میگه من میدونم این انتخاب از زهراست، یعنی من باید اینجوری رشد کنم، من باید این خانم رو تحمل کنم، من نقطه ضعفام در تحمل این همسر برطرف خواهد شد، ولی خدا این ازدواج رو برای من نمیخواست. اونایی که با عقلشون هم ازدواج میکنن نه با خواب دیدن، اونا هم دچار همین مشکل میشن. اونا هم با اونایی که با استخاره هم ازدواج میکنن، اونا هم دچار این مشکل میشن. اونایی که با پدر و با مشورت پدر و مادر هم ازدواج میکنن دچار این مشکل میشن، نه بلا استثناء، نه، یعنی ممکنه هر یک از اینها چنین مشکلاتی برخورد بکنن. ما البته درباره این موضوع قبلا مفصل صحبت کردیم، تردن للباب دوباره وارد این مسئله شدیم. از مسئله انتخاب بگذریم، اون یه بحث دیگری داره. یه شبیه هم ما ملاک‌های انتخاب رو خدمت سروران خودمون عرض کرده بودیم. اما بعد از اینکه این ازدواج محقق شد، این دو نفر کنار هم دیگه قرار گرفتن، حالا دقت بکنن به اختلافهاشون. این اختلافاتشون اونجایی که مورد پسند همدیگه نیست محل رشده. شما کدوم ویژگی خانومتو نمیپسندی، اینجا محل رشد شماست، و این خانوم کدوم ویژگی این آقا رو نمیپسنده، اینجا محل رشده. و این اختلاف ها عمدن تعبیه شده. ما اون حرف کلان و کلی که اختلاف بین انسان ها مایه برکت، مایه رشد انسان هاست، این حرف کلان رو باید بیاریم تو خانواده. حالا شما و همسرت حتما یه رفتارهایی در همسرت هست که شما نمیپسندی، اونجا محل رشد شما و رشد همسرتون هست. اگر همسرتون خودشون رو تغییر دادن، نقطه ضعف احیانا داشتن، او رشد کرده. اگر او خودش رو تغییر نداد، شما رشد کردی. آدم نمیدونه کدوم طرفش رو بگیره. اختلافات محل رشده و باید این اختلافات رو به رسمیت شناخت. بعضی از اوقات هست خانم ما یه صفتی داره، آقای شماست مثلا یه صفتی داره، شما نمیتونی تحمل کنی. خب تحمل شما ممکنه خیلی جاهای دیگه خوب باشه، به اینجا که میرسی تحملت خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی شما 90% آدم صبوری هستی، 10% صبور نیستی، که الحمدلله همسر شما کفر شما رو در میاره که این 10% هم درست بکنی. این نقطه ضعف خودتو بذار کنار. البته ماها وقتی که میخوایم دعوا درست بکنیم و توجیه کنیم ناراحتی خودمونو، حرف زیاد بلدیم بزنیم. مثلا زود اینم اختلافات خودمونو با همسرمون به خدا و دین و پیغمبر و بیدینی او رو من باید تربیتش کنم و این آدم باید بشه و اینها نسبت میدیم و خودمونو خلاص میکنیم. ولی اینها راه فرار نیست. ما باید با هم زندگی کنیم و رشد ما در چنین بستری است. رسول خدا هم گاهی از اوقات از طرف همسران خودشون مورد آزار قرار می گرفتن. برخی از استثناها رو شما نگاه نکنید که در زندگی اولیاء خدا هم چنین برنامه هایی بوده است. امیرالمؤمنین از یکی از همسرانشون ناراضی بودن، حتی فرزند او هم اخلاق ضعف اخلاقهایی پیدا کرده بود و حضرت می فرمودن این ضعف اخلاقها مال مادرشه. بالاخره اینجور مسائل هست و نتیجه برخی از ضعف اخلاق و ضعف ایمانهای مثلا یکی از همسران امیرالمؤمنین این شد که نوه امیرالمؤمنین از اون همسر مثلا راه میرفت تو کوفه، میگفت من نمیدونم واقعا آخرش حق با علی بود یا حق با معاویه. حالا نمیخواد جزئیات تاریخ بره. اینا چیزایی است که هست، کارش هم نمیشه کرد. محل رشد انسانه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم رشد خودشون رو در اون مراتب عالی دارن. ما هم باید از صفر انشاءالله به صد برسیم. اولیاء خدا از میلیارد به بالاتر میرن، ما از صفر به صد. حالا شما از مثلا صد به 200 فرقی نمی کنه، همه باید رشد کنن. و رشد در بستر اختلافه. اصل این که ما اختلاف رو به رسمیت بشناسیم یک اصل بسیار مهمیه. پس ما باید آماده باشیم برای این که با اختلافات مواجه بشیم، یه جا نخوریم. من یه همچیزی اصلا دوست ندارم. دوست نداشته باش، من چون کی هستی؟ این پسر دختره امروزی گاهی از اوقات با واقعیت زندگی مواجه نمیشن. خاطره عجیبی است از حضرت امام مکرر هم تکرار شده. ایشون خطبه عقد برای کسی قرائت میفرمودند و بالاخره صیغه عقد رو جاری میفرمودند، بعد از حضرتشون از حضرت امام معمولا تقاضای نصیحت میکردند. حضرت امام یه نصیحت داشتن، معمولا تکرار میکردند این نصیحت رو، میفرمودند برید با هم بسازید، برید با هم بسازید. خیلی معنا داره، یعنی ببین مشکلات هم پیش میاد، با هم بسازید. نه آقا ما ممکنه بهترین انتخابو کرده باشیم، اصلا ساختن نیست، اصلا عشق بازی همه زندگیمون، خب حالا شلوغش نکن، برید با هم بسازید. یه خاطره ای از یه جانبازی که بعدها من فهمیدم اون جانباز رفیق بچه محل خودمون هست، یعنی خودش به من گفتش که شما این خاطره رو فلان جا گفتی میدونی که مال من بوده. گفتم اه واقعا؟ گفت آره، من و خانومم رفته بودیم خدمت حضرت امام، این اتفاق برای ما افتاده. بعد از اینکه امام نصیحتشون میکنن، میفرمان که خب برید با هم بسازید، اینا احساس میکنن که این همچین نصیحت عمیق و عارفانه و شاید احیانا حکیمانه‌ای مشت پر کن نبوده، شاید اینجوری فکر میکردن، نمیدونم. دوباره میگن امام یه نصیحت دیگه هم بفرمایید. امام میفرماد برید با هم بسازید. دوباره هم میفرماد. دوباره اینها عرضه میدارن آقا یه نصیحت دیگه هم اگه بشه ما رو بفرمایید. امام دوباره همین نصیحت رو میفرماد. و این جزء خاطرات حضرت امام ثبت شده، معنا داره این حرف. برید با هم بسازید یعنی برید اختلافاتی که دارید ببینید، اون اختلافات رو به رسمیت بشناسید و از اون اختلافات برای رشد خودتون استفاده کنید. آقا به خانومش بگه ببینید من این ویژگی شما رو بالاخره زیاد همچی باش نمیتونم کنار بیام، با لبخند هم شما سعی تو بکن درستش کنی، هم من سعی میکنم خودم رو درست کنم که باش کنار بیام، این معلومه محل رشد منه. خانوم با آقا هم اینطور. نکته بسیار مهم این است که در اختلافات بین زن و مرد ماها خیلی از اوقات تناسبها رو نمیبینیم. خیلی از اوقات مرد و زن سر اختلافاتشون با همدیگه دعوا میکنن، ملائکه لبخند میزنن، میفرمان این دوتا نمیدونن که چقدر با هم متناسبن، تازه خدا در و تخته رو با همدیگه جور در آورده، اینا چرا با هم اینقدر دعوا میکنن؟ خیلی از کسانی که با هم اختلافات جدی هم دارن، بنده گاهی از اوقات در معرض مشورت قرار گرفتم خودم هم خندم گرفته. حالا ما بالای منبر میگیم ملائکه خندشون میگیره، هر کی وارد باشه از بیرون نگاه کنه خندش میگیره. بعد از اینکه دو طرف مسائلشون رو میگن آدم میره این دو تا چقدر به هم میان، با اینکه به هم میان چقدر با هم دارن دعوا میکنن، ای خدا. اینا رو باید در نظر گرفت. در اوج اختلاف همیشه تناسبهایی وجود داره که اتفاقا این تناسبها باز رشد دهنده است. باید این تناسبها رو نگاه کرد و لبخند زد. چرا دیگران لبخند بزنن؟ خودمون لبخند بزنیم و شاد زندگی کنیم. درجه فامیلی زوج جوان افزایش هم پیدا بکنه. معمولا بعد از اینکه مقداری از سن و سال میگذره مرد و زن متوجه تناسباشون با همدیگه میشن. اگر خوب دقت بکنن تناسبهای فوق‌العاده‌ای هم بین زن و مرد وجود داره که اصلا پیشبینی حتی نمی کردن. اختلافهایی هم وجود داره. البته من این مطالب رو عرض نمی کنم که بگم اختلافات همیشه بی ارزشن و شما اعتنا نکنید به اختلافات. نه، بالاخره تو این اختلافات همیشه یک کسی به یک کسی ظلم میکنه، داغم خواهد شد اون دنیا، فشار قبرم پیدا خواهد کرد تو خانه قبر. من نمیخوام ماسمالی بکنم اختلافات رو، ولی اگر دیدی همسرت اذیتت میکنه و این اختلافات سر موضوعاتیه که او داره ظلم میکنه یا او داره اشتباه رفتار میکنه واقعا، خب او چوبش هم خواهد خورد در دنیا یا آخرت، فرقی نمیکنه، چوبش رو خواهد خورد. منتها شما هم باید تحمل بکنی برای اینکه رشد بکنی. ان شاء الله خدا توانایی تحمل به ما بده و انگیزه رشد کردن رو در زن و مرد هر دو قرار بده. اما از همه این مقدمات که بگذریم، ما بحثمون سر اختلافهای شخصی زن و مرد نبود، بحث سر اختلافهای نوعی زن و مرد بود. این اختلافات نوعی رو بیشتر باید بشناسیم. جلسات قبل عرض کردیم مردها چون زیاد ممکنه با برخی از کلمات نسبت به برخی از کلمات احساس نیاز نکنن، مثل این که مثلا من دوستت دارم، من به تو علاقه دارم، ممکنه نسبت به این کلمه احساس خاصی نداشته باشه، خودشون هم این کلمه رو برای خانومشون استفاده نمی کنن. میگن چیه بچه شدی من دقیقه یه دفعه به تو بگم دوستت دارم؟ خب معلومه دوستت دارم دیگه، من دارم پول میارم خونه برای چی؟ این آقا اختلاف خانومش رو با خودش نمیبینه. یا اختلاف دیگری که صحبت کردیم باز در جلسات قبل این بود که خانومها وقتی از سر احساسات شروع میکنن از زبانشون استفاده کنن، گاهی از اوقات مراعات نمیکنن که بالاخره چقدر دارن نیش و کنایه میزنن به مرد خودشون، جگر مرد خودشون رو آتش میزنن. بعد تعجب میکنه تو چرا انقدر سوختی، حالا ما دو تا گفتیم یه کلمه ای. بابا این آقای با این آقای جدی میگیره این کلماتو، این آقای هر کدوم این حرفا رو خودش بخواد بزنه خیلی پشتش معنا هست. خب یه همچین معانی هم از حرفای شما برداشت بکنه کلی مایه دعوا و دردسر. خانم‌ها به خودشون نگاه میکنن، به ذائقه مردان نگاه نمیکنن، زبان خودشون رو گاهی کنترل نمیکنن. ببینید اختلافات رو وقتی آدم دقت نکنه، اختلافات نوعی که بین زن و مرد هست، دوچار اشتباهات فاحش میشه. در این باره ها صحبت کردیم، باز میخوایم این بحث رو ادامه بدیم. در کلمات قصار نهج البلاغه شریف حکمتی هست که از اختلافات بین زن و مرد از یک زاویه امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخن گفتن و بیانات ویژه‌ای دارن. می‌فرمایند خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال. بهترین خصلت‌های زنان بدترین خصلت‌های مردان است. یعنی یه خصلت هایی هست تو مرد باشه بده، اما تو خانوما باشه بد نیست. اینو من برای این عرض میکنم که اگر خانوما این خصلت رو داشتن احساس خود کمبینی نکنن، اولا اینا برای خانوما بد نیست. اگر آقایون این خصلت ها رو در خانوما دیدن، خانوما رو تحقیر نکنن، برای خانوما بد نیست. و برای این عرض میکنم این روایت رو که اگر خانوما این خصلت رو داشتن آقایونشون این خصلت رو نداشتن، آقایون رو دعوت نکنن که اونا هم همین جوری باشن. این برای مردا بده، برای شما خوبه. حالا من نمونه هاشو عرض میکنم، شما خواهید دید بعضی وقتا خانوما یه خصلت هایی دارن، فکر میکنن خب آقایون هم باید این خصلت ها رو داشته باشن، بعد با مردشون بد برخورد میکنن سر اینکه این خصلت رو ندارن. بابا خوبه که مرد نداره این خصلت رو. حسابا رو آدم باید کاملا جدا در نظر بگیره. حالا این سه خصلت رو که خصال خوبی هستن برای خانومها ولی خصال بدی هستن برای آقایون بشمریم. میفرماید که از زهو و الجبن و البخر. زهو یعنی چی؟ زهو و جبن و بخل، این سه تا اگه تو خانوم ها باشه بد نیست. حالا من بخوام خیلی دقیق ترجمه کرده باشم، باید بگم که تا حدودی خصال خوبی به نظر میرسن در جایگاه خودش برای خانوم ها. تا حدودشو برای این دارم عرض میکنم که ممکنه در یه جاهای این خصلت های خوب در خانوم ها باشه که اونجا هم بده، ولی اکثر مواردش خوبه. حالا فعل جمله فعلا نمیخوایم مناقشه بکنیم. زهو یعنی چی؟ زهو یعنی کبر. خانوم ها در رفتار بیرونیشون مغرور باشن این که چیز بدی نیست. بعضی وقتا رئیس اداره است دوست داره این خانم کارمندش غرور نداشته باشه. او خیلی بیجا میکنی شما دوست داری این خانم غرور نداشته باشه. زن باید غرور داشته باشه. باید بهش بر بخوره. خیلی زود باید بهش بر بخوره. در روابط اجتماعی ها این که من گفتم تا حدودی فل جمله مال این بود که در روایات دیگه داریم که زن نسبت به مردش که نباید غرور داشته باشه. اونو داریم اون تو خونه است. ولی این تو روابط اجتماعیه. یعنی جمع بین دو تا روایت اینجوری میشه. حتی بین فامیل خودش زن باید غرور داشته باشه. باید خودشو بگیره. یه مقدار گرفتن اشکال نداره. یه وقتی یه آقایی میگفتش که این خانم من خیلی خودشو تو فامیل میگیره. گفتم حالا من خیلیه تو رو نمیدونم چند کیلوه، ولی تا یه مقدارش اشکال نداره. اگه همون مقدار تو میگی خیلی، یه کمی فکر کرده بود میگو باره مثل این که همون مقداره. من نمیدونستم این تا حالا فرمودن اهل بیت که این باید تو خانوادش خودشو بگیره. خانومشه میگه آقا من بالاخره یه عزتی باید داشته باشم، یه غروری داشته باشم، تو فلان چیزو برای من بخر. خب بخر بذار غرورش حفظ بشه. ها غرور چیه؟ گفتم ببین زن باید بیرون خونه مغرور باشه تا یه حدی خوبه. بعضی از رئیس کارفرماهای رند یه دفعه میان به کارمند خانومش پیشنهاد میکنه تو غرور نداشته باش. خب بذار داشته باشه، این غرور رو حفظ میکنه از خیلی از گرفتاری ها. باید خودشو بگیره. دخترهای محجبه هستن تو محیط دانشگاه میان گله میکنن که آقا ما وقتی که حجاب میگیریم دیگران میگن اوه چقدر خودتو میگیری، حالا چه خبره؟ خب بی خود میکنن، میگن تو چرا خودتو میگیری، تو اصلا خانومی، خانوم با خودشو بگیره. این چقدر راحت ها، آدم دچار مشکل میشه اگه اینا رو ندونه. نه شما تواضع میخواد داشته باشی. زهو همینه، یه کبر و احساس عظمت رو بهش میگن زهو، یه نوعی از کبر دیگه، منظورمون طبیعتا یه نوعی از کبره. حالا ما اسمشو میذاریم غرور، مقدار راحت تر بشه. جبن چیه؟ جبنم همینطور. ترس، خانوما بیشتر از آقایون طبیعتا میترسن. اینقدر خانوما رو دخترتون تو خونه تشویق نکنید نترسن. بابا این جبلی روح اوست، ویژگی زنانه اوست که کمی ترسش بیشتر از مرده، اشکالی هم نداره. حالا یه جاهایی زن نباید بترسه. بله در داستان جنگ احزاب بود که کسی آمد از نامرده های دشمن توی اردوگاه خانومه ها تو شهر مدینه، کسی به نام حسان ابن ثابت معروف بود به عنوان شاعر پیامبر گرامی اسلام، نگهبانی میداد از خانومه ها محافظت میکرد. دیگه حالا بعضی ها به درد این میخورن برن خط مقدم، بعضی ها به درد این میخورن که همین عقب مقبه بایستن و اینجوری محافظت. من البته آقای حسان ابن ثابت اگه بر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام استوار میموند اینجوری حالشو نمیگرفتم، ولی دیگه حالا راحت میتونیم صحبت کنیم. بعدن کنار کشید. آقای حسان که حالا چکامه ای هم سروده در روز عید قدیر در وصف ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی بر این مسیر استوار باقی نموند. ترسید جا زد، یه خانم شیرزنی بلند شد نیزه رو گرفت و به اون دشمن زد و این برای حسان ابن ثابت اصلا موند که بابا تو انقدر ترسویی که خانوما از تو شجاعترن در برخورد با دشمن، اون خانم گرفت اونو زد. نه اینکه زن خوب ترسو باشه، یعنی انقدر ترسو باشه که دیگه در مقابل دشمن هم وای نسته. نه اینکه زن خوب ترسو باشه به معنای مبالغ‌آمیز جمله باشه و اون اینکه انقدر اضطراب داره در اثر اضطراب و استرس باید قرص اعصاب مصرف کنه و انواع بیماری هایی که دکترهای اعصاب و روان میگن بین 30 تا 40 سال بیشترین مصرف قرص اعصاب بین خانومها رواج داره. آخه چرا میترسی؟ میترسم آقام به من بیتوجه شده باشه. بی خود کرده آقای تو، به تو بی توجه کرده باشه. تو خدا داری، به خدا تکیه بکن، دلت رو محکم نگه دار. خدا آقای تو رو میاره ذلیل تو قرار میده، نترس، محکم باش. چه قرص اعصاب مصرف میکنی؟ ببینید ترسهای بیجا رو ما صحبت نمی کنیم. همیشه باید هر چیزی رو اندازه‌شو نگه داشت. در مثلا غرور هم عرض کردم، غرور در خانه بده، غرور نابجا بیرون از خانه هم بده. طبیعتاً حضرت نوعی از ترس، نوعی از احتیاطکاری رو برای زنان بهتر میپسندن و همین طور هم هست. صفت دیگری که برای خانومها خوبه بخله. خانومای مقدار بخیلن، خسیستر از آقایون هستن. خب این خیلی چیز خوبیه. نباید اگر یه خانومی بخل داشت او رو مذمت کرده. البته بخل هم یه جاهایی دوباره بده، اینا رو دیگه ما همش توجه داریم طبیعتاً. شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله خدا عقل و بیش از هر کسی به شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت و شما مؤمنین داده. یه وقتی آدم بخل بورزه از این که در راه خدا خرج بکنه، این دیگه خیلی بده. البته اکثر این نظری‌ها و بالاخره پول خرج کردن‌های در راه خدا و اهل بیت در مناسبت‌ها، بانی و اون نظرها رو دقت می‌کنی می‌بینی خانوما هستن، یا خانوما آقایون رو تشویق می‌کنن یا خود خانوماها هستن. خانوم‌های خوب بخل بیجا ندارن. من البته همینجا تقاضایی بکنم از بانوان محترم که هرچی به این آقایون گفتیم دو این چند ساله، بنده به سهم خودم گفتم، والا گوش نکردن. مگر اینکه شما خانوم‌های فکری بردارید، شما تصمیمی بگیرید حتما اجرایی خواهد شد. ولی این آقایون هی اینجا تصمیم میگیرن بیان خونه، شما این تصمیم رو تحویل نمیگیرید، تصمیم از بین میره. خانوم‌ها باید تصمیم بگیرن. روز عید قدیر خم افطاری دادن، طعام دادن، ثوابش بالاترین ثوابه. یه غذا افطاری میدی به یه مؤمن، یه اطعام میکنی به خاطر عید قدیر، یه دونش به نص صریح فرمایش امیرالمؤمنین معادل غذا دادن به 1,000,000 پیامبر است. اصلا 1,000,000 پیغمبر ما نداریم، 124,000 پیغمبر بیشتر نیست. ولی تو روایت اومده. من نمیدونم این آقایونی که اینجا نشستن، همین آقایونی که الان تو این جلسه نشستن، چرا عید قدیر برای امیرالمومنین سفره نمیندازن. بابا 10 تا همسایت رو دعوت کن، فامیلت رو دعوت کن، بگو عید قدیر میخوام سفره بدم به خاطر امیرالمومنین. این آقایون چرا این کارو نمیکنن؟ به دلیل اینکه خانوماشون ازشون نمیخوان این کارو بکنن. همین خانومی که خیلی جاها بخلش خوبه، یه جاهایی بخلش خوب نیست. و اتفاقا اگر یه خانومی برگرده بگه این خرج رو برای امیرالمومنین بدیم، حتما آقا کم نخواهد گذاشت. من بالاخره نمیدونم تقصیر آقایون یا تقصیر خانوماست که شیعه است، عید قدیر خرج نمیده برای امیرالمومنین. شما میدونید تقصیر کیه؟ تقصیر آقایون یا خانوماست؟ عاشورا کسی تو خونش غذا نمیخوره. مردم همه غذا میرن تو هیئت ها و اینها میخورن. حتی اونها هم که هیئتی نیستن میان دم در هیئت غذاشون رو میگیرن میرن. خیلی خوبه. ولی از عاشورا بزرگتر مردم روز عید قدیر رو پاس بدارید. آخه آدم اینو به چه زبانی باید بگه؟ چرا شهر قم خیلی ها روز عید قدیر، شب عید قدیر غذا درست میکنن؟ به خاطر ضعف ماست. ما اصلا معلوم نیست چیکار داریم میکنیم. بابا امیرالمومنین میفرماد یه نفر قضا بدی، عین اینه که 1,000,000 پیامبر رو اطعام کردیم. چرا آدم این کار رو نکنه؟ اونایی که تصمیم گرفتن، اونایی که تصمیم نگرفتن آرام صلوات بفرستن، اونایی که تصمیم گرفتن بلند صلوات ختم کنن. چه اثر کلامی داشتیم ما، نصف جمعیت بیشتر بلند صلوات نفرستاد. حالا به خاطر اینکه هزینت زیاد میشه ترسیدید بلند صلوات نفرستید؟ نه، همتون یه صلوات قرا خط بفرمایید. قرض این که بخل در بانوان محترم زیاد بد نیست. حالا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فلسفه این صفت، سه صفتی که به ظاهر بده اما برای خانومه ها به نوعی با مراعات نکاتی که عرض شد خوبه رو اینجوری می فرماد: فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا. می فرماد وقتی که زن غرور داشته باشه بالاخره در مقابل تقاضاهای این و اون محکمتر وای میسته. یه خلاصش کنیم: عزت نفس حجاب میاره. بعضی وقتا دیده شده خانومهایی که این غرور درشون کمتر هست ضربه های بیشتری هم خوردن. دیگه جزئیاتشو بذارید وارد نشیم، ضربه میخوره. عاطفی بودن، مادر بودن، خواهر بودن، نمیدونم صفات دختر بودن، این صفات مهربانانه خودشو بدون غرور بخواد یه زن ازش استفاده بکنه له میشه، نابود میشه. بالاخره اینو باید خیلی بهش دقت کرد. غرور زن رو باید حفظ کرد. مردها هم باید غرور مرد زنها رو احترام براش بگذارن. خب: و اذا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها. وقتی بخیل باشه اموال مردش رو حفظ میکنه. بالاخره مرد یه درآمدهایی داره و حتی مال خودش رو، اموالی که درآمدهای خودشه، مصرف کننده و محل مصرف بیشتر مدیریتش با بانوان محترم هست. حالا شما تصور کنید یه خانومی اسرافکار باشه، مردش تاجر هم باشه ورشکسته میشه. ولی باید یه مقدار خانوم ممسک باشه. طبیعتاً این امساک یه جایی ممکنه خوب نباشه، مرد تعدیل میکنه میگه نه حالا خانوم زیاد سخت نگی، بذار این پولو بدیم بره. یه جاهایی هم واقعا باید مرد حرف خانمشو گوش کنه، نگه نه من نمیتونم حرف زنمو گوش کنم. بابا اینجا ایشون ممسک هستن، این مقدار بخل میورزن، مدیریت اقتصادیشون ممکنه بهتر باشه. اینجا داره کلامش به جا استفاده میشه، این پولو خرج نکن، زیاد پول. البته بعضی از اوقات همین بانوانی که بالاخره این صفت درشون کاربردهای خوبی داره مانع از این میشن که مرداشون تاجرای درست حسابی از آب در بیان. یعنی نابجا این ممسک بودن، بخیل بودن استفاده بشه، مرد تاجر نمیشه. چون در تجارت یه مقدار باید آدم ریسک کنه، سرمایه گذاری کنه. خانم متوجه بشه میگه نه چه خبره، این همه پول میخوای بگذاری یه وقتی از دست رفت. اون فقط اون بعدشو داره نگاه میکنه، خوبم هست، به جای خودش خوبه. خب: و اذا کانت جبانتن فرقت من کل شیء یعرض لها. و اگر زن یه مقدار ترسو باشه فرار میکنه از صحنه هایی که بالاخره ممکنه براش ضرر داشته باشه. اساسا مرد و زن یکی از وظایفشون فرار از صحنه گناهه. مرد هم زیاد نباید شجاع باشن در ارتباط با معاصی، فرار بهتر از قراره. خیلی وقتا در روایات توصیه شده از صحنه گناه فرار بکنید. حالا اینجا وایساده که چی؟ در رو آقا بلند شو برو، الان اینجا جلسه شروع کنن به غیبت کردن، نقل و نبات و شیرینی غیبت، یالا دیگه حالا تو بگو اون بگه، بلند شو برو آقا، فرار کن، دین تو بردار برو، روح تو از این آزردگی نجات بده. مردش هم همینه، باید فرار کنه. خانومش هم همینطور. بعضی وقتا خانومها نمیتونن نتایج اون مصیبتها و معاصی و اتفاقاتی که میخواد بیفته جمع بکنن. بهتره با همین ترس از این معرکه فرار بکنن. حالا فیلمهایی که ضد انسانیت هستن، فیلمهایی که بر اساس دکترین صهیونیستا میخوان جهان رو به فساد بکشن تا صهیونیست ها حاکم مطلق باشن، به اون فیلم ها نگاه بکنید، شجاعت های بی مورد به زنها میدن تو این فیلم ها. چرا تلقین میکنی شجاعت بی مورد داشته باشه؟ ده جا شجاعت بی مورد داره ضرر نمیکنه، جای یازدهم با شجاعت بی موردش ضرر میکنه، زندگیش به لجن کشیده میشه، فساد و هرزگی جامعه رو بر میداره. وقت شما میای جمع بکنی جامعه رو، زندگی او رو نجات بدی. شجاعت بی مورد برای خانوم ها توصیه نشده. الان بعضی از اوقات دادم میبینه دختران در سطح سنین دبیرستان شجاعت های خیلی بی موردی جامعه به اونها داده. خب دختر خانم، شما اینجوری در معرض قرار میگیری، به قهقه و خنده و خیلی رفتارهای تو خیابون تعرض بهت میشه. ما شجاعت داره، تمام قانون داره از او دفاع میکنه، خب با این شجاعتش جامعه رو داره به فساد میکشه. یه مقدار نگران بود که مبادا من لطمه بخورم، جمع میکرد خودشو. من دیگه نمیتونم خیلی از این نکات رو توضیح بیشتر از این بدم. ترس یکی از عوامل حجابه. در آیه کریمه قرآن هم هست، میفرماید که شما حجاب داشته باش، زبان خودتو کنترل بکن. طمع میکنه تا طمع نکنه کسی که در او مرض هست. بالاخره زن رو به احتیاط دعوت میکنه قرآن، ضمن این که به زن مدیریت میده، به زن اقتدار میده اسلام، اقتدارش در همین زهوی که اینجا مورد مطالعه قرار دادیم. خدا به زن اقتدار میده، میگه داشته باش، اقتدار داشته باش، زن تو مدیریت کن. مرد ضعیفه، تو حجاب داشته باش، او رو اداره کن. تو با حجاب خودت مرد رو داری اداره میکنی. یعنی نگاه نکن الان، برد مال کارت، با غرورت و اقتدار خودت داری مدیریت میکنی روابط زن و مرد رو. ضمن این که اسلام این ویژگی رو به زن میده و برای زن میپسنده، میگه تو حجاب بیشتر داشته باش. حجاب بیشتر برای خانوم هاست، برای آقایون هم هست، اما بیشتر برای خانوم هاست. یعنی زن بیشتر قدرت داره. ضمن این میگه احتیاطم بکن. بالاخره مردها از حداقل از نظر بدنی قوی ترن. و خیلی از نکات دیگری که وجود داره تو این معرکه، شجاعت بی مورد برای خانم ها حالا چه دلیلی داره؟ هی تو فیلم ها تبلیغ میشه، فیلم های غربی مدام. و کی ضرر میکنه؟ بیشتر ضررش هم ناشی شامل حال خانم ها میشه. به خانوما میگن نه نترس برو، حال نترسه بره کجا بره؟ چجوری میتونه جلوی خیلی از عوارض رو بگیره؟ دروغ بهت گفتن نترس برو، صدمه میخوری. زن در غرب خیلی صدمه خورده است، خیلی آزرده است. دیگه نمیخواد وارد جزئیات این مباحث بشیم. خدا انشالله ظهور آقامون رو نزدیک بگرداند و صهیونیست ها رو از اوج طاغوتگری که الان دارن بر فرهنگ و فکر مردم عالم سیطره پیدا کردن و دارن همه چی رو به فساد و تباهی میکشن، اینا نابود بشن در آستانه ظهور، بعد ماها تازه بتونیم حرف اسلامی با هم بزنیم. اینقدر صهیونیست ها کار کردن، اینقدر کار کردن، بزرگترین و قویترین کارخانه تولید فیلم که تغذیه میکنه اندیشه و روح همه آدم ها رو، ملاک فیلمسازی هم هست در عالم، معمولا اینطوریه، یه کارخانه است به نام هالیوود، مال صهیونیست هاست. از اول هم اونها را انداختن. شما تاریخشو برید بخونید، شخصیت های برجستشو برید بخونید. اصلا من نمیخوام میگم فیلم بده، سینما بده، رسانه بده، نه، اینا در خدمت دین قرار بگیره اتفاقا خیلی هم ابزار خوبیه. حتی عرض نمی کنم سینما ذاتن بده، ما باید استفاده خوب مجبوری ازش بکنیم، نه، بنده اینو اعتقادم ندارم، خیلی اعتقادم مثبت‌تر از این حرف هاست به سینما و فیلم. اما در خدمت صهیونیستا قرار گرفته، اصلا یه وضعیت متفاوتی ایجاد کرده. چهار تا مؤمن مسلمون دوره هم میشینن صحبت میکنن، جرأت نمیکنن بعضی از حرفا رو بزنن. بنده برخی از روایت ها و نکات رو جرأت نمیکنن با شما مطرح کنم، از بس اونا فضا رو پر کردن دروغا، با دروغای خودشون. ها حالا تو فیلم سینمایی چجوری میشه دروغ گفت؟ باید به این دقت بکنید شما. مثلا نشون میده زن و مرد پلیسن، پرستارن، نمیدونم آتش نشانی هستن، راحت دارن با هم کار میکنن، زندگی میکنن، مشکل ندارن. خب دروغه. هزار تا درد بیدرمون میگیره جامعه‌ای که زن و مردش اینقدر با هم راحت باشن. بالاخره شما آتش و پنبه رو نمیتونی کنار هم دیگه اینجوری نگه داری. آخه این چه مزخرفاتیه؟ چرا خالی میبندی؟ من یه بار هی نشون میده به به اینا دارن لبخند میزنن، بله راحتن، طوری نیست. من توی کانادا بودم، مهمان یک برادر دانشجویی بودم اونجا. ایشون حالا اومده ایران، این رفیق ما، و خودش هم فعالی شده توی عرصه‌های فرهنگی. یادم هست اونجا خیلی صادقانه یه حرفایی رو به من میزد. تلویزیونشون روشن بود، بنا بود این 70 تا کانال مجانیشون رو، نه اون کانال‌های ویژه‌ای که باید پول بدن، اینا رو یه معرفی اجمالی به ما بکنه، مثلا ما یه کمی سر در بیاریم اینا دارن چیکار میکنن. ضمنش هم با هم بحث میکردیم، وقت ایشون برگشت، خب حاج آقا اینایی که تو بحث زن و مرد شما مطرح میکنید اینا ذهنیت‌های شماست، اینجا همه چی حل شده. گفتم بابا یعنی چی همه چی حل شده؟ یعنی زن و مرد جاذبه ندارن برای همدیگه، موجب مصیبت همدیگه نمیشن؟ مگه میشه آخه؟ دین با فطرت آدم. ایشون رسما انکار میکرد، میگفت نه آقا این حرفا چیه، شما مرد و محرم و نامحرم درست کردید و نمیدونم غیرت درست کردید و اینا همه شده عامل دردسر، وردارید اینا رو راحت زندگی کنید. الان اینجا راحت دارن زندگی میکنن. همینجوری که داشت صحبت میکرد منم هی میخواستم برش توضیح بدم نه بابا اینجا ناراحت نیستن، ناراحتی ها رو نشون بدن. یه دفعه دیدم که یه خانومی توی همین فیلم یه کشیده خوابون توی گوشه یه آقایی. گفتم ببخشید یه لحظه این کشیده زد چی بود؟ گفت بذار گوش بدم ببینم چی بود. گوش داد و دیدیم که بله، این آقا پسر دوست این آقا دختر، البته باید بگیم خانم دختر بوده، بعد این آقا پسر با کس دیگه پریده، این دختر خانم متوجه شده، این دختر خانم یه کشیده زده تو گوشه این. گفتم شما داشتی میگفتی اینجا همه چی حله، این کشیده چی بود؟ گفت نه اینجور اینقدر که حل نیست. گفتم یکی، حالا بریم جلوتر. دخترهای اینجا با روابط آزادشون با مردها بعد از یه مدتی دوچار ناراحتی روحی، افسردگی اینا نمیشن. توضیح بیشتر دادم که منبر جای اینجور صحبت ها نیست. گفت آره. گفتم چند سالگی؟ من خودم فکرم تو 24-5 سالگی بود. ایشون برگشت گفت 18-19 سالگی. بیا این جوانی خودشو نابود کرده 18-19 سالگی، یه انسان سرخورده مایوس، همه خنده‌اش دروغی. گفتم قبول داری اینا رو؟ گواره. گفتم پس چرا میگفتی که مشکل نیست؟ گفت نمیدونم چرا میگفتم اینجا مشکل نیست. دقت کنید، تبلیغات غرب کاری کرده تو مشکل رو جلو چشمت نبینی. این میگم اون دروغایی که فیلم سینمایی ها میگن. بله اینجا راحتن، دیدی که تو این فیلم سینماییه تا آخر اینا پلیس بازی کردن، تفنگ بازی کردن، بعدش هم رفتن خونهشون گرفتن خوابیدن و هیچ مشکلی هم نداشت. و بابا این حرفا چیه؟ خب این دروغه، اینا رو کارگردان کنار هم چیده، کی زندگی اینجوری میشه؟ آخه چرا این حرفای بی خود رو داری میزنی؟ خب کلام به درازا کشید، عذرخواهی میکنم. اختلافهای بین زن و مرد رو باید به رسمیت شناخت و اگر خانمها خوب یه مقدار اهل ترس باشن، مادرها دختراشون رو با این ترس بار بیارن، پدرها دختراشون رو با این ترس بار بیارن، نه ترس زیادی آزاردهنده بی خود. اینا خب معلومه که ما منظورمون هم چیزایی نیست، ترسی که عامل احتیاط میشه، صدمه میخوره. یه دختر خانم صدمه خورد، باید بگیم خب این صدمه ای که خوردی ناشی از شجاعت خودته. چرا شجاعت بی خود آدم داشته باشه؟ توی گردنه ها آدم داره رانندگی میکنه، یه دفعه سرعتش رو ببره بالا بگه من با 100 تا میخوام دور بزنم ببینم چجوری میشه، ببین من چقدر شجاعم. خب چه فایده داره؟ شما 2 دقیقه بعد ته دره مرحوم شدی، حالا من دیدم تو شجاعی. من اصلا نمیخوام ببینم تو چقدر شجاعی. این چه مدالیه که تو قبرستان باید به گردن داویزون کنن؟ این چه شجاعت بی خودیه. کلام رو ناتمام بگذاریم، بحث از اختلافات زن و مرد و توجه به این اختلافات بمونه برای جلسات بعد ان شاء الله، اگر خدا مدد کرد به ما و ما رو در مسیر خودش خواست قرار بده. طبیعتاً کلمات حق و حکمت آمیز اهل بیت رو هم به گوش ما خواهد رساند. در آستانه قدیر خم عید ولایت هستیم. زن و مرد هر اختلافی داشته باشن در بیعتشون با ولی الله الاعظم اختلافی ندارن. ازتون خواهش میکنم 1 هفته وقت داریم تا عید قدیر روی موضوع فکر کنید. بانوان محترم که اهل بیت سفارش فرمودن به خانومهای خودتون محبت اهل بیت یاد بدید، به دخترهای خودتون محبت اهل بیت یاد بدید، من تقاضا میکنم روی موضوع فکر کنید. تک تک مردم باید مردها باید می اومدن با علی ابن ابی طالب دست میدادن، بیعت میکردن. رسول خدا دستور دادن که خانم ها هم بیان بیعت کنن. خب نامحرم که نمیتونه به نامحرم دست بده، حتی اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. خب یا رسول الله، همین که خانم ها گفتن قبول داریم، یا امیرالمومنین سلام علیکم شما امام مایی، قبول. نه، خانوما هم باید بیعت کنن. ظرف آب بیارید، روی این فکر کنیم. آیون بانوان محترم، جدی موضوع ولایت. پیامبر گرامی اسلام شوخی نداره، از سر سرگرمی کاری نمی کنه. ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. ظرف بیارید. امیرالمومنین علی علیه السلام دستشو میذاره یه طرف ظرف، خانم ها از اون طرف دست تو این ظرف آب میبرن. چه خبره؟ ولایت چیه؟ متمسک شدن به ولایت علی ابن ابی طالب، این عملیات ظاهری رو آیا لازم داره؟ چرا اینقدر پیامبر اکرم اصرار داشتن؟ جمعیت زیاد بود، حالا همه یه شعار میدادن میرفتن دیگه، قبول قبول فریاد هلهله و شادی سر میدادند و میرفتن، بیعت میکردن با فریادشون لبیک یا علی، لبیک یا رسول الله، میگفتن تموم میشد. نه، 3 روز وای میستیم، یکی یکی همه نوبتشون بشه با علی دست بدن و خانومها دست در این ظرف آبی که علی ابن ابی طالب دست زدن قرار بدن. دوستان من فکر کنید درباره این موضوع، این چه کاریه داره پیغمبر میکنه؟ خانومها باید دست در ظرف آب فرو ببرن. علی جانم تو هم دست در ظرف آب فرو ببر. این کار بیهوده نیست. پرده ای، گوشه ای از پرده رازهای ولایت رو ببینید. همین واقعیت میتونه کنار بزنه برای ما، حقایق رو برای ما روشن بکنه یا نه. همه بیعت کردن، حالا چقدر از اون بیعت صادقانه بود کاری نداریم، ولی یه گروهی با امامشون بیعت کردن. صادقانه ترین بیعتی که در طول عالم، در طول تاریخ بشریت، در طول مدتی که این عالم خلقت برقرار بوده از آدم تا کنون، صادقانه ترین بیعت، بیعت شب عاشورا بود با ابا عبدالله الحسین، که شروع کردن پیمان خون با حسین بستن. چه بیعت زیبایی بود. وقتی زینب کبرا صدا زد برادرم عزیز دلم، از یارانت مطمئن هستی یا نه؟ حسین علیه السلام فرمود زیر آسمان کبود بهتر از این اصحاب من کسی ندیده. یک جا همه هم پیمان مستحکم. آفرین، چه عظمتی داره شب عاشورا، پیمان بستن. اونجا پیمانی بسته شد که گاهی از اوقات ابا عبدالله الحسین بعضی از پسرها رو اجازه میدان رفتن نمی دادن، می فرمودن برو به مادرت رحم کن. می رفت بر می گشت، می گفت مادرم ناله زده، گفته پسرم ازت راضی نیستم اگر در راه این مرد کشته نشد. از بچه هایی که نوجوانه هایی که امام حسین رد کرد، حاضر نشد اینها به میدان بیان، پسران حضرت زینب کبرا بودن. فرمود برید شما باید همراهی کنید مادرتون رو، مادرتون کار زیاد داره. رفتند و برگشتند، صدا زدن مادر ما زینب فرموده است باید در راه این مرد فدا بشید. حرف خواهرت زینب آیا حاضری به زمین بیاندازی حسین؟ چجوری حرف خواهرش زینب رو زمین بیاندازه حسین؟ فرمود برید عزیزان من. رفتن جنگ نمایانی کردن، به شهادت که رسیدن عادت زینب بود می اومد به استقبال شهدا، اما این دفعه هرچی حسین نگاه میکنه دیگه زینب از خیمه بیرون نیومد. قربانی در راه حسین دادیم دیگه پس نمیگیریم. حسین علیه السلام این عزیزان خودش رو کنار علی اکبر و قاسم ابن الحسن خواباند. به این صورت قربانی های با عظمت خواهر بزرگوارش زینب رو قبول کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا فرزندان ما صالح و صالحه سربازان حضرت ولی عصر قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا دشمنان ما مکرشون به خودشون برگردان، به دست ما دشمنان اسلام ریشه‌کن بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.